والفاطمة لخمسة أطفي بهن حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة وابناهما والفاطمة.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف در این شهید جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر چرانه نور
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأذلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم بما يعده الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا فمن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فخر الرازي در تفسيرش دو مطلب رو از زمخشري نقل میکنه و رد میکنه و از موارد سخت تضارب آرای تفکر اعتزالی و اشعری است. همین آیه میگوید ظاهر آیه این است که شیطان گفت ولو ازلن نهان، ازلال را به خود اسناد داد، یعنی حرف زمخشری این است. چون زمخشری تفکر اعتزالی دارد، اونا نوعا غالب تفویزه. شیطان گفت من اینها را گمراه میکنم. ازلال به خدا اسناد داده نشد و به شیطان اسناد داده شد. پس خداوند امر ازلال را به شیطان واگذار کرد. این بر اساس تفویض است. مطلب دوم آن است که ازلال به معنای خلق و آفرینش زلالت نیست، زیرا شیطان خالق نیست، در حالی که ازلال به شیطان اسناد داده شد. پس این که اشاعره میگویند ازلال به معنای خلق و آفرینش زلالت است، این درست نیست. این دو مطلب است که زمخشری بیان کرد و فخر رازی این دو مطلب را نقل کرد. حالا برات جواب میدم. میگوید اولا این لعوزلنهم حرف شیطان است و حرف شیطان حجت نیست. کلام خدا حجت است، نه کلام شیطان. در قرآن شیطان ازلال را به خود اسناد داد. این دلیل نیست بر اینکه مزل شیطان است، چون این کلام شیطان است نه کلام الله. و از طرفی دیگر شیطان سخنش در قرآن پراکنده است، مضطرب است، گاهی برابر جبر سخن میگوید، گاهی طبق تفویض سخن میگوید، گاهی مردد بین جبر و تفویض است. اونجا که طبق جبر سخن میگوید در سوره مبارکه هجر این چنین گفت، آیه 39 سوره هجر: رب به ما اغویتنی، اغوا و گمراهی را به خدا اسناد داد. البته بین زلالت و قوایت فرق است. زلالت یعنی گمراهی و قوایت یعنی بی هدفی. گاهی هر کدام از اینها ممکن است جای دیگر استعمال بشود، ولی اغوا یعنی بی هدف کردن، ازلال یعنی از راه به در بردن. بر تقدیر در اول این آیه 39 گفت رب به ما اغویتنی، این نشانه جبر است. بعد در همین آیه در جمله دیگر گفت رب به ما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین. من بندگان تو را گمراه میکنم، نه تو گمراه بکنی. پس صدر آیه نشانه جبر است، ذیل آیه نشانه تفویض است. پس گاهی شیطان حرفش برابر جبر است، گاهی حرفش برابر تردید، گاهی مردد است. نظیر اون چه که در سوره قصص بیان کرد، آیه 63. در سوره قصص آیه 63 این است: قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اعدينا اعديناهم كما روينا تبرعنا اليك ما كانوا ايانا يعبدون. فخر رازی میگوید این آیه نشانه تردید شیطان است که اینها گفتن ربنا هؤلاء الذين اغوینا اغویناهم، یعنی اینهایی را که گمراه شدن ما گمراهشون کردیم، گیرم ما گمراه کردیم، اما ما را کی گمراه کرد؟ کما اغوینا، اگر ما اونها را گمراه کردیم و سبب گمراهی اونها شدیم، سبب گمراهی ما کیه؟ بنابراین جواب اولی که فخر رازی میدهد این است که این کلام کلام شیطان است، نه کلام خدا، پس دلیل بر مکتب تفویض نیست. ثانیاً شیطان سخنش در قرآن پراکنده است، گاهی بر اساس جبر حرف میزند، گاهی بر اساس تفویض، گاهی بر اساس تردید بین المکتبین سخن میگوید. این خلاصه جواب است که فخر رازی و زمخشری میدهد. یک بحث در قرآن شناسی است، یک بحث در مسائل تفسیری. در این جاهای حساس معلوم می شود که کی در تفسیر مجتهد است و کی در تفسیر ناقل است. فخر رازی خب یک عالم بزرگواری است، اما وقتی به اون عمق مسائل برسد معلوم می شود که او در تفسیر مجتهد نیست. اما مطلبی که به قرآن شناسی برمی گردد، قرآن مجموعه قصص و آرا و اقوال نیست که یک قولی رو نقل بکند و صحت و سقم او رو امضا یا ابطال نکند. هر حرفی را که قرآن نقل کرد، خواه از جن، خواه از انس، خواه از ملک، خواه از مؤمن، خواه از کافر، به یک تقریری یا به یک تقریبی اگر حق است امضا میکند و اگر باطل است ابطال میکند. این چیزی نیست که حرفی رو نقل بکند و از او بگذرد. این مربوط به قرآن شناسی، نه مربوط به تفسیر. اما اونچه که مربوط به این سه طایفه از آیات یا سه طایفه از جمله های قرآن برمیگردد، قرآن کاملا مسئله اختیار و نفی جبر و تفویض را مشخص. اولا اینکه زمخشری گفت اضلال در قرآن به خدا اسناد داده نشد، این چنین نیست. در بسیاری از آیات اضلال به خدا اسناد داده شد که خدا هم هادی است هم مضل است. منتها همونطوری که در نوبت‌های قبل ملاحظه فرمودید، قرآن دو هدایت را به خدا اسناد می‌دهد و یک اضلال را. در هدایت دو قسم شمار خداست: یک هدایت ابتدایی که خداوند همگان را راهنمایی کرده است، هدن للناس. یک هدایت پاداشی است. هدایت پاداشی این است که اگر کسی برابر راهنمایی های عقل و وحی طریق دین را طی کرد، خداوند یک حالت انجذاب و گرایشی به او میدهد که مسائل دینی را به خوبی میفهمد و با علاقه انجام میدهد. قلبش برای پذیرش مواعظ الهی باز است، با آسانی به طرف کارهای خیر جذب می شود، رفقای خوبی نصیب او می شود، شاگردان خوبی، معلمین خوبی، مؤلفات خوبی، درس و بحث خوبی، اینا همه توفیقات الهی است. داشتن یک رفیق خوب، یک استاد خوب، یک شاگرد خوب، یک همبحث خوب، همحجه خوب، همه اینها جز توفیقات الهی است. این هدایت های پاداشی است که خدا نصیب هر کس نمی کند. هدایت ابتدایی نصیب همه می شود، اصل راهنمایی. اگر کسی طبق این راهنمایی حرکت کرده است و مقداری از راه را با حسن اختیار خود طی کرد، از اون به بعد راه را با آسانی طی می کند. فسن و یسیر هو للیسرا. این درباره دو قسم هدایت. ولی درباره ازلال، هرگز خدا ازلال ابتدایی ندارد که بعد ان کسی را گمراه بکند، این چنین، بلکه از درون و بیرون او را به حق راهنمایی می کند. ولی اگر کسی با داشتن راهنمای درون به نام عقل و فطرت و راهنمای بیرون به نام وحی و شریعت با سوی اختیار خود راه باطل را طی کرده است، خدا به او مهلت توبه میدهد که برگردد، مواعظی را به او ابلاغ میکند که متنبه بشود. اگر با شنیدن مواعظ، با داشتن مهلت توبه نکرد و بر نگشت، از اون به بعد خدا او را میگیرد. رفقای بعد قرین سو، اگر کسی من یعشو از ذکر رحمان مغیز لهو شیطانن فهو لهو قرین، یک رفیق بدی از درون، یک رفیق بدی از بیرون، او را به طرف گناه کاملا سوق میدن و دستش هم برای گناه باز است و قلبش هم برای پذیرش مواعظ الهی بسته است. اینا ازلال های کیفری است. اما این چنین نیست که شخص را بالکل ممنوع کند از پذیرش موعظه یا توبه کردن و مانند آن. فرمود اگر کسی را خدا بخواهد هدایت کند، به او شرح صدر می‌دهد و اگر کسی را بخواهد بگیرد، قلبش را می‌بندد. این رو در سوره مبارکه انعام آیه 125 فرمود: فمن یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرید ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء. مثل که میخواد با آسمون بره، نفسش بند میاد. بعد در زیل آیه فرمود: کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون. این تنگی دل و بستن راه موعظه کیفر خداست که رجس است. بر کسی این رجس حکومت می کند که او ایمان نیاورده باشه. خب، نظیر اون چه که در اوائل سوره مبارکه بقره گذشت، آیه 26 سوره بقره این بود که یذل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرا اما و ما یذل بهی الا الفاسقین، که از این تعبیرات دو نکته معلوم می شود. یکی این که ازلال به خدا اسناد داده شد، ثانیا این ازلال ازلال کیفریست نه ازلال ابتدایی. اون طبق اختیار بود، ازلال به سوی اختیار خودش بود، یعنی ذات اقدس اله از او خواست که چرا سجده نکردی. این استکبار درون خود را با این امتحان الهی بیرون آورد، که حالا می رسیم به اون عقویتنی که جواب دوم است. اما جواب اول، پس این که زمخشری گفت ازلال به خدا اسناد داده نشد، این چنین نیست. ازلال به خدا اسناد داده شد فراوان، منتها ازلال خدا ازلال کیفری است. مثل این که یک معلم هم تنبیه دارد هم تشویق، ولی تشویق و تکریم معلم دو قسم است، تنبیهش یک قسم است. اونجا که تکریم ابتدایی دارد، همه نوع آموزها را محترم میشمارد، دوست دارد، گرامی میدارد، این تکریم ابتدایی است. اگر در بین اینها کسی کارآمدتر بود، او را گرامی میدارد، تشویق میکند، اینم تکریم پاداشی است. ولی تنبیه ابتدایی ندارد که همچه وارد شد کسی رو بزند، بد اخلاقی کند، این چنین نیست. تنبیه فقط در حالت کیفر است. اما تکریم و تجلیل دو قسم است، یک تکریم ابتدایی که عمومی است و یک تکریم پاداشی که مال خواص است. ذات اقدس اله هم هدایت را هم ازلال را به خود اسناد داد، ولی در موقع هدایت فمود هدن لناس است، در موقع ازلال فمود و ما یذل بهی الا الفاسقین، که در سوره مبارکه بقره بحثش گذشت و در سوره مبارکه ابراهیم هم به صورت بازتر یاد شد. آیه 4 سوره ابراهیم این است که فیوزل الله من یشاء و یهدی من یشا و هو العزیز الحکیم. هر کرا خدا بخواهد هدایت میکند و هر کرا خدا بخواهد گمراه میکند. لکن در همون سوره ابراهیم آیه 27 این چین بیان فرمود: یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره و یذل الله الظالمین. مشابه این در موارد دیگر است که و یذل الله الکافرین. این و یذل الله الظالمین، یذل الله الکافرین رو مانند آن از باب تعلیق حکم بر وصف مشرع به علیت از خواهد بود. چرا این شخص را گمراه کرد؟ برای اینکه ظالم است، به سوی اختیار خود راه باطل را طی کرد و در توبه هم روی او باز بود و این در رو وارد نشد. کافر و ظالم این چین است. پس اینکه اذلال به خدا اسناد داده نشد که زمخشری پنداش ناتمام است و اذلال به خدا اسناد دارد، اما نه اونطوری که فخر رازی و سایر متفکران اشعری بپندارند که این بوی جبر بدهد، بلکه بوی اختیار میدهد، نه بوی جبر، نه بوی تفویض. این خلاصه جوابی که از مطلب اول داده میشود. و اما سخن دوم فخر رازی که گفته است کرام شیطان مضطرب است، این چنین نیست. در هر آیه‌ای که خداوند کلام شیطان را ذکر می‌کند، قبلش یا بعدش یا همراه با او شاهد نفی جبر و نفی تفویض و اثبات اختیار را زیاد می‌کند. در همون سوره مبارکه هجر که از دو اغوا سخن به میان آمده است که شیطان گفت رب به ما اغویتنی، قبلش یعنی از آیه 20 به بعد این چنین است: فرمود فسجد الملائکه كلهم اجمعون الا ابلیس ابا ان يكون مع الساجدين قال يا ابلیس ما لك الا تكون مع الساجدين. این احتجاج نشان میدهد که ابلیس در کار خود نه مفوض بود نه مجبور. اگر کار به او تفویض شد دیگه جا برای سوال نیست. اگر او مجبور بود در گناه بازم زمینه برای سوال نیست. خدا دارد از او سوال میکند، سوال توبیخی نه سوال استیزا. میگن فرون کس مسئول است و قفوهم انه مسئولون. قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، این سوال اعتراض آمیز. قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، گفت من اون کسی نیستم که در برابر یک چیزی که از گل ساخته شده یا همه مسنون ساخته شده یا از گل لجن و لای ساخته شده سجده بکنم. این نفی سجود را به خود اسناد داد، گفت من این کار را نمی کنم، نه این که من مجبورم به ترک سجده. هم از اون سؤال اعتراض‌آمیز ذات اقدس اله پیداست که شیطان مجبور نبود، هم از این که شیطان با سوء اختیار خود چنین راهی را طی کرده است معلوم می شود مجبور نبود. اونگاه اغوای شیطان که شیطان به خدا میگوید منو اغوا کرده ای، این میشود اغوای کیفری نه اغوای ابتدایی. چون ملاحظه فرمودید سالیان متمادی داشت عبادت میکرد، حالا یا 6000 سال دنیایی بود یا 6000 سال اخروی. تو بیان نورانی حضرت در نهج البلاغه هست که کان یعبد الله سبحانه و تعالی 6000 سنه، لا یدرا، نه من نمیدانم، نه لا ادری، لا یدرا، معلوم نیست، یعنی شماها نمیدونید. وگرنه اون که میگوید لو کشول قدام است تو یقینا، یا میگوید ما کنتو اعبد ربن لم اره، یا ما اعبد ربن لم اره، او بالاتر از این مسائل است. بر تقدیر سخن از لا ادری نیست، سخن از لا یدراست، معلوم نیست برای دیگران که این 6000 سال دنیاست یا 6000 سال آخرت است. چنین شخصی جاه طلب هم میشود، ولی پس عبادت را داشت. او اگر مجبور به گناه بود که 6000 سال اطاعت نمی کرد. نحوه اغوای او اغوای کیفری است. اول خدا همه را امر کرد و در بین اونها شیطان مأموریت یافت به سجده کردن. فرشتگان به حسن اختیار سجده کردن، شیطان به سوی اختیار سجده نکرد و مورد اعتراض خدا قرار گرفت. وقتی مورد اعتراض قرار گرفت دیگه متنبه نشد، اینجا هم سرسختی کرد. یه وقت هستی کسی گناه میکند، در محکمه هم وقتی که وارد شده است در برابر اون دستگاه میستد، میگه مثلا قبول ندارم قانون شما را. یه وقت هستی کسی گناه میکند وقتی که متوجه شد میگوید که توبتو الیک. شیطان هم گناه کرد، ابا واستکبره، هم در محکمه در برابر حاکم ایستاد، گفت بله به نظر من نباید این کارو میکردم. خب چنین کسی گرفتار ازلال کیفری است. فرمود حالا که این چنین است، ان علیک لعنتی، از این به بعد دیگه شیطان روی نجات نمیبیند. اما اون مسئله خلقت شیطان اون در اول سوره مبارکه بقره مفصل بحث شد که فائده خلقت شیطان چی بود. یک 5-6 تا شبهه است که متاسفانه از مسیحیت آمده به اسلام، از این انجیل ها ترجمه شده و نوع این شبهات رو هم مرحوم صدر متعلم رضوان الله در اصول کافی ذکر کردن و ابطال کردن. فخر رازی از این شبهه ها که تفکر اشعری را تأیید میکرد خوشحال شد، میگوید به این که اگر شیطان به خدا بگوید که تو که میدانستی من چینم چرا مرا خلق کردی، اگر بگوییم نمیدانست که با علم مطلق خدا سازگار نیست، اگر بگوییم میدانست پس جا برای این سوال هست که تو که میدانستی من شرم و شرور چرا مرا خلق کردی، تنها جواب این است که خدا زیر سوال قرار نمیگیرد، لا یسألو اما یفعل و هم یسألون، یعنی بر اساس مکتب جبر باید این رو جواب داد. بعد همین فخر رازی میگوید به این که اگر همه جن و انس جمع بشوند بخواهند این اشکال شیطان را حل کنند قادر نیست، تنها جوابش این است که تو را چه به این سوال ها، خدا لا یسألو اما یفعل. سیدن استاد رضوان الله علیه فرمود دیگه لازم نیست ما زحمت همه جن و انس جمع بکنیم، این جوابش با خودش است. وجود اصل شیطان لازم است و ذات اقدس اله می داند که این شخص شرور است، اما با میل و سوء اختیار خود شرور است. هم اصل وجودش لازم است برای اینکه بشر اگر بخواهد کامل بشود تنها راش مبارزه با نفس است. بشر باشد و شهوت و غضب نداشته باشد، این که فرشته است، خداوند موجوداتی از این چنین زیاد آفرید، فرشتگان لا یعصون الله ما امرهم و هم به امره یعملون. بشر باشد بدون شهوت و غضب، این که بشر نیست. بشر باشد و شهوت و غضبش تحریک نشود، این اعطای این مواهب الهی بی ثمر است. بشر اگر بخواهد به جایی برسد به برکت همین وسوسه ها میرسد، چون که به برکت عقل و وحی میرسد. جنگ شروع میشود، یکی شکست میخورد، یکی اسیر میشود، یکی فاتح میشود. کسی که در کش و قوس جنگ هست یه قدری تیر میخورد، یه قدری تیر میزند ولی بالاخره اسیر نمیشود، چنین کسی در همین حال میمیرد مات شهیدا. این همان است که در روایات آمده است اگر کسی در بستر بیماریش بمیرد و محب اهل بیت علیهم السلام باشد مات شهیدا، نه شهید در جهاد اصغر بلکه شهید در جهاد اکبر است. مثل کسی که فاتح نشده، یه قدی تیر زده، یه قدی تیر خورده، تو اسیر نشده، تسلیمم نشده و میدان را هم ترک نکرده و شهید شده و کشته شده. پس این چه نیست که کسی بگوید این کلام کلام شیطان است و حجت نیست، این طور نیست. کلام کلام الله است و قرآن وقتی چیز را نقل میکند یا قبلش یا بعدش یا همزمان برهان مسئله را هم ذکر میکند. اول فرمود ما همگان را امر کردیم به سجده در برابر خدا، پس همه استحقاق امر داشتند و لیاقت امر داشتند و مکلف بودند، این یک. ثانیاً شیطان با سوء اختیار خود معصیت کرد که دارد ابا واستکبره و کان من کافرین، این دو. بعد هم الان او رو زیر سوال برد که چرا این کار را نکردی، چرا سجده نکردی، این هم در محکمه خدا دارد در برابر خدا اعتراض میکند، میگه من اون نیستم که سجده بکنم. از این مجموعه پیداست او هدایت ابتدایی داشت ولی به سوی اختیار خود راه گمراهی را طی کرد. از اون به بعد خدا او را از رحمت خاصه خود دور کرد، گفت ان لعنتی علی. وقتی این لعنت خدا دامنگیر او شد این میشه ازلال کیفری. بعد شیطان گفت خدایا همون طوری که تو اول امر کردی من اطاعت نکردم، بعد من رو به محکمه دعوت کردی، به جای این که بگویم بد کردم گفتم خوب کردم، این دو. بعد منو گرفتی محاکمه کردی و بعد از محاکمه کیفرم دادی، من همون جور بندگان تبهکارت را میگیرم. اول تو امر بکن، اگر امرت را گوش ندادن من وارد میدان میشدم، ربه به ما اقویتنی، همون جوری که تو اقوا کردی منم لعزینن لهم فی الارض و لعقبین هم اجمعین، همون جور به همون سبک. این فهمیدن فهمیدنی نیست که مقدور فخر رازی باشد. بزن میگه شیطان پراکنده حرف میزنه. خب چقدر شیرین گفت قرآن، گفت همون جوری که تو منو گرفتی من میگیرم. خدا چجور شیطان رو گرفت؟ 6000 سال که در ردیف بندگان خدا بود، خدا که او رو نگرفت، که او رو لعنت نکرد، که رجم نکرد، که حالا 6000 سال دنیایی لاغر. بعد وقتی که امر کرد سجده کنید و او اسیان کرد، بازم که او رو نگرفت، که بعد که او رو به محاکمه دعوت کرد، گفت چرا سجده نکردی، امر مرا اطاعت نکردی؟ اینجا صاف در برابر خدا ایستاد، گفت تو نظرت اونه، من نظرم اینه. اینه میگن استکبار. گفت حالا که در برابر من معصیت کردی هیچ، اومد اظهار نظرم میکنی، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، فخرج منها فانک رجیم. این میشه اذلال کیفری. از اون به بعد که تحت تازیانه کیفری تعالی قرار گرفت، گفت خدایا به همون سبکی که تو منو گمراه کردی، منم به همون سبک اینا رو گمراه میکنم. یعنی چی؟ یعنی اول دعوت میکنم، تو هم دعوت میکنم. اگر راه تو را پذیرفتن که دست من توهیست، اگر راه مرا پذیرفتن، من اینها را به دام خود میکشانم، احتناک میکنم، از جلو و پشت سر و طرف راست و طرف چپ میایم تا اینا را از هر طرفی که شد غافل میکنم، بعد بر گرده اینها سوار میشدم، هنک اینها را میگیرم. ذریته الا قلیلا. خب دیدید یک سوارکار اگر بخواهد بر یک اسب چموش سوار بشود، بالاخره یه روغانی دارد، یه تلاش کوشش میکند که از چه راهی سوار بشود. گفت لاتینه من بین ایدیه و من خلفه من ایمانه و ان شمائلهم، تا اینکه سواری بگیرم. وقتی سوار شدم افسارشون رو به دست میگیرم. این میشه اذلال کیفری. خب این کجا بوی جبر داد و کجا بوی تفریز داد؟ بعد در سوره قصص فرمود به این که در سوره قصص فرمود به این که ربنا هؤلاء الذين اغوینا اغویناهم كما غوینا. این تردید نیست که فخر رازی میگوید در سوره قصص نشانه تردید بین جبر و تفویض است. در سوره قصص هم میگوید خدایا همونطوری که ما خودمون گمراه شدیم، اونها هم گمراه کردیم. خب ما چیر گمراه شدیم؟ ما با سوی اختیار خود گمراه شدیم، اونها را هم با سوی اختیار خودشون گمراه کردیم. یعنی ما با میل و رغبت با سوی اختیار خود گمراه شدیم، اونها هم با سوی اختیار و میل خودشون گمراه شدن. همونطور که ما گمراه شدیم، اینا هم گمراه کردیم. خب این که فخر رازی آمده گفته شیطان سه جور حرف زد، گاهی دلالت بر جبر کرد، گاهی دلالت بر تفویض کرد، گاهی دلالت بر تردید کرد، کجا هم جبر زد. این لعقویان نهام برای آن است که شیطان مظهر اذلال تعالی است. خدا وقتی هدایت می کند، این هدایت را وسیله فرشته ها و وسیله انبیا انجام می دهد. فرمود و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، فرمود اینها را انبیا را ما پیشوایان مردم قرار دادیم که مردم را به امر ما هدایت می کنند. همونطوری که فرمود به کفا برد به که هادیان و نصیرا، خدا هادی است، همین هدایت را به ائمه یعنی رهبران الهی یعنی انبیاء علیهم السلام اسناد داد. بعد از ذکر انبیاء ابراهیمی فرمود جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، یا به رسول خدا صلی الله علیه وسلم یا انبیاء دیگر، فرمود مردم را هدایت کنید. خب هدایت را به خودش اسناد میدهد، به ملائکه اسناد میدهد، به انبیاء اسناد میدهد. اذلال را هم به خودش اسناد میدهد، هم به شیطان اسناد میدهد، که فرمود ازلهم الله علی علمین. این ازلهم الله علی علمین یا من یزلل الله فلا هادی له، این تعبیر در قرآن کم نیست. درباره اینها هم دارد که شیطان اینها رو گمراه میکند، چون شیطان نظیر کلب معلم است. در بعضی از همون آیات دارد که در سوره اعراف مخصوصا بحث بازی در کیفیت اذلال شیطان دارد. ملاحظه فرمایید از آیه 11 و بعد سوره اعراف در باره مختار بودن شیطان به کیفیت اذلال شیطان هم در حدود یک صفحه و نیم بحث تر بود. این که در همین آیه محل بحث سوره نساء فرمود و من یتخذ شیطانه ولیان من دون الله فقط خسر خسرانا مبینا، معلوم شود یه عده تحت ولایت شیطانه. چه گروهی تحت ولایت شیطانه؟ گروهی که خداوند شیطان را ولی اونها قرار داد. خب چه گروهی خداوند شیطان را ولی اونها قرار میداد؟ کسانی که با داشتن حسن اختیار عمدن بیراه رفتن، بعد مهلت خدا بنا داده شد توبه بکنن، توبه نکردن، مواعظ فراوان را که علم یکون گرفتن، شدن ظالمین، شدن کافرین. از اون به بعد تحت ولایت شیطان قرار بگیرن که بود انا جعلنا الشیاطین